ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای ادامه مذاکرات هسته‌ای روز سه‌شنبه به وین بازگشت. وزیر خارجه آمریکا میگوید هنوز نمیتوان اعلام کرد که توافق هسته‌ای با ایران امکان پذیر است. یک مقام آمریکایی خبر ارسال نامه از سوی باراک اوباما برای مقامات ایران را غیر دقیق خواند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صبح سه‌شنبه برای ادامه مذاکرات هسته‌ای به وین بازگشت. برای پنجمین بار طی روزهای اخیر با جان کری وزیر خارجه آمریکا به گفتگو نشست. قرار است سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز امروز سه‌شنبه وارد وین شود و بر اساس اعلام قبلی در ساعت 16:30 به وقت تهران با آقای ظریف دیدار کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و حسین فریدون برادر رئیس جمهور در این دور از مذاکرات آقای ظریف را همراهی می کنند. محمد جواد ظریف بعد از ورود به وین گفت مذاکرات به مرحله بسیار حساسی رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا او تاکید کرد که اگر مبنای کار توافق لوزان باشد امکان رسیدن به راه حل وجود دارد. اما به ساعت اروپای مرکزی حدود 12 ساعت از مهلتی که گروه 5 علاوه 1 و ایران به خود دادن تا به توافق جامع و نهایی دست پیدا کنند باقی مونده، اگرچه که مقام‌های مذاکره کننده گفتند کار بعد از ساعت 12 شب روز 30 ژوئیه هم باید ادامه پیدا بکنه. در دقایقی که پشت سر گذاشتیم وزرای خارجه ایران و آمریکا همونطور که در خبرها داشتیم کار مذاکره رو از سر گرفتن. برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها در همین باره سری میزنیم به وین، جایی که خبرنگار ایزامی رادیو فردا هانا کاویانی اونجاست و در حال حاضر از طریق خط تلفن با او در تماسیم. روز بخیر هانا، برای آخرین خبرهایی که تا این لحظه به دستت رسیده بخوای برای شنوندگان این بخش خبری ما بگی چه خبرهایی هستند؟
بله، حدود نیم ساعت پیش وزرای خارجه ایران و آمریکا بلافاصله پس از ورود آقای ظریف به شهر وین بر سر میز گفتگو نشستند. همچنین همونطور که گفتی وزیر خارجه روسیه هم وارد وین شده، به محل مذاکرات هنوز نرسیده. آقای لاوروف روز یک شنبه که سایر وزرای خارجه 5 به علاوه 1 به غیر از چین در شهر وین بودند غایب بود در این شهر. در نتیجه صحبت‌های مهمی رو باید قاعدتا مطرح بکنه با مقام‌های دو طرف. همچنین خبرنگاران ایرانی دقایق پیش گزارش دادند که یوکی امانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهادی که ناظر بر برنامه‌های هسته‌ای کشورهاست اما طرف مستقیم این مذاکرات نیست، قرار هست که به هتل کوبرگ بیاد و دیداری رو با وزیر امور خارجه ایران داشته باشه آقای ظریف. همونطور که اشاره کردی در بعد ورود به وین صحبت‌هایی رو مطرح کرد و همچنین گفته که مشورت‌هایی رو در ایران داشته و حال با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و حسین فریدون مشاور ویژه رئیس جمهوری و برادر او به وین بازگشته.
هانا، آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفتی که الان در وین هست، خبرها هارکی از همینه، چه ارزیابی میشه از حضور آقای صالحی کرد در جریان این مذاکرات و در این ساعت آخر؟
بله، در 2 سال اخیر که مذاکرات در جریان بود تنها در چند ماه گذشته استش که ما شاهد بودیم که از سوی آمریکا ارنست مونیز وزیر انرژی این کشور و از سوی ایران رئیس سازمان انرژی اتمی که هر دو تحصیل کرده یک دانشگاه هستند و متخصص در زمینه هسته‌ای هستند بر سر میز گفتگو حاضر شده بودند. در یکی دو ماه اخیر آقای صالحی به دلیل کسالتی که داشت غایب بود در مذاکرات و حال که ارنست مونیز چند روزی بود در وین حاضر بود، آقای ظریف به تهران بازگشت و رئیس سازمان انرژی اتمی رو علارغم کسالت به میز گفتگو بازگرداند. آقای ظریف خودش تاکید کرده که کمک زیادی خواهد کرد حضور آقای صالحی. همچنین تحلیلگرانی که اینجا هستند معتقدند که خصوصا از جنبه نگارش بخش فنی بحث دامنه برنامه هسته‌ای ایران و نظارت ها بر این برنامه، حضور آقای صالحی بسیار حائز اهمیت خواهد بود و میتونه سرعت ببخشه به روند کار.
حالا که گفته میشه ایران و 5+1 نیاز به زمان بیشتری احتمالاً دارند و از این ضرب العجل بیشتر بایستی بشینن و مسائل دیگری هست برای حل کردن، آیا مشخص شده که چه میزان خواهد بود این تمدید در واقع ساعات یا روزهای محدودی که به مذاکرات اضافه خواهد شد؟
دقیقا به این محدودیت خوب شد اشاره کردی مهداد، به دلیل اینکه طرفین اعلام کردند که تمایلی به تمدید طولانی مدت این مذاکرات ندارند. اگر قرار باشه که بخوام به توافقی دست پیدا بکنند، باید در این مقطع کار رو نهایی بکنند. صحبت از چند روز هست، اما این چند روز هم آنچنان که به نظر میاد نمیخواد خیلی طولانی بشه، از اونجایی که خصوصا برای طرف آمریکایی اهمیت داره که این مذاکرات رو زودتر اگر میخواد به سرانجام برسونه، به دلیل اینکه باید نتیجه مذاکرات رو یک توافق احتمالی رو به کنگره این کشور ببره و در اونجا بررسی بشه اعضای کنگره. اگر که تا 9 ژوئیه 9 روز دیگه این توافق به دستشون برسه، 1 ماه فرصت خواهند داشت تا اون رو بررسی کنند. اما اگر بعد از 9 ژوئیه بشه، اونها 60 روز فرصت خواهند داشت. برای آمریکایی ها بسیار حساس هست این مسئله و شاید یکی از دلایلی که تمایل به طولانی شدن کار ندارند این است و باید منتظر بود و دید. وزرای خارجه سایر کشورها هم باید به جمع همتایان خودشون بپیوندند تا ببینند که آیا میتونن در نهایت به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته ایران دست پیدا کنند یا خیر.
سپاسگزارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، محل مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 در باره پرونده هسته‌ای با ما روی خط تلفن همراه بود.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
ادامه خبرها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید هنوز خیلی زود است که گفته شود توافقی هسته‌ای با ایران امکان پذیر است. جان کری در ملاقات با یوکی آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین به خبرنگاران گفت فقط کار میکنیم و برای قضاوت خیلی زود است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه توافق در مهلت تعیین شده صورت نخواهد پذیرفت، گفت که هنوز برخی از مسائل مهم حل نشده باقی مانده است. روز دوشنبه معاون وزیر امور خارجه چین لی باودونگ گفته بود تمدید مذاکرات هسته‌ای طولانی نخواهد بود و به تعبیر او تنها یک گام تا رسیدن به توافق نهایی فاصله باقی است. فدریکا موگرینی مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته بود طرفین مذاکرات در گفتگوهای کشورهای 5+1 و ایران به سمت دستیابی به یک قرارداد خوب پیش می روند. یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش‌ها درباره ارسال نامه‌ای از سوی باراک اوباما برای رهبران جمهوری اسلامی را غیر دقیق خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام ارشد آمریکایی در وین تصریح کرد که واشنگتن کار دشوار مذاکره را به هیئت مذاکره کننده آمریکا در وین محول کرده است. روز دوشنبه روزنامه امشری به نقل از مرتضی بصرپاش، عضو هیئت رئیسه مجلس ایران، از ارسال پیام هسته‌ای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی خبر داده بود. و ما در ادامه بشنویم برنامه ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پرونده اتهاماتی این 8 نفر که هر کدام جداگانه بازداشت شده بودند، بعدها به پرونده متهمان فیسبوکی مشهور شد. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری در تابستان و پاییز سال 92 در فاصله زمانی چند ماه شماری از فعالان فیسبوکی و سایبری را بازداشت و به سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه در زندان اوین روانه کرد. افراد بازداشت شده که به گفته وکیلشان تا پیش از بازداشت یکدیگر را نمی‌شناختند و در بازداشتگاه متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین برای نخستین بار با هم دیدار کرده بودند، همگی فعالان سایبری یا فعالان اینترنتی بودند. بازداشت شدگان صفحات متعددی را در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک اداره می‌کردند که محتوای این صفحات طنز سیاسی و انتقادی با موضوعات سیاسی اجتماعی روز یا مسائل مذهبی بود. شمار دیگری از این صفحات فیسبوکی مطالبی با موضوع و محتوای پورنوگرافی یا عریان نگاری و عریان نویسی را بازنشر می‌کردند. صفحات فیسبوکی امام، ویکی فیس، تنها ترین زن، زندگی سگی، مرجان ماهی، تنها ترین مرد، راه که بیفتیم ترس ما می‌ریزد و دهه 50ها از جمله صفحاتی بوده که این افراد آنها را مدیریت می‌کردند. فریبرز کاردارفر یکی از بازداشت شدگان مرتبط با این پرونده بود که در همان دوره زمانی بازداشت شد. پرونده اتهامات آقای کاردارفر در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد و او با عناوین اتهامی متعددی در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت. فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به سران سه‌قوه، انتشار تصاویر مستهجن، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و همچنین توهین به مقدسات فهرست بلند بالای اتهامات فریبرز کاردارفر را تشکیل می‌داد. تا در نهایت این فعال اینترنتی با همین اتهامات در دادگاه اولیه به تحمل 18 سال و 91 روز حبس محکوم شود. فریبرز کاردارفر به حکم صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرد، اما تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر متهمان این پرونده به بند 350 زندان اوین انتقال یافتند و در آن بند نگاهداری می شدند. در مهر ماه سال 93 پرونده محکومیت این فعال اینترنتی به دادگاه تجدید نظر ارسال شد تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد. در نهایت شعبه 54 دادگاه تجدید نظر حکم حبس آقای فریبرز کاردارفر را به 7 سال زندان تغییر داد. همزمان با صدور احکام این فعالان فیسبوکی در اردیبهشت ماه سال 94 این افراد از بند 350 زندان اوین به بند 8 این زندان انتقال داده شدند که بندی فاقد امکانات و بدون رعایت اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرایم آنهاست. این افراد در اعتراض به این انتقال اعتصاب قضا کردند و مسئولان زندان به دلیل محدودیت‌های شدید بند 8 پس از مدتی این زندانیان و از جمله آنها فریبرز کاردارفر را به بند 7 زندان اوین انتقال دادند تا باقی مانده محکومیت خود را در این بند از زندان اوین بگذرانند.
ملاقات رو میشنیدید، برنامه‌ای که همکارم آرش حسنیا تهیه و اجرا میکنه.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
ادامه خبرها. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان از مردم این کشور خواسته است تا در همه پرسی روز یک شنبه به پیشنهادهای وام دهندگان بین المللی این کشور رأی منفی دهند، اما رهبران اتحادیه اروپا هشدار دادند که رأی منفی در همه پرسی روز یک شنبه به معنی خروج یونان از حوزه یورو خواهد بود. آقای سیپراس روز دوشنبه گفت که رأی منفی به این پیشنهادها میتواند به یونان قدرت بیشتری برای پیشبرد مذاکرات بدهد. آقای سیپراس همچنین گفته است که هزینه اخراج یونان از حوزه یورو بیشتر از آن است که کشورهای اروپایی چنین اقدامی را انجام دهند. دولت یونان از آغاز هفته میلادی جاری تدابیری مانند کنترل سرمایه را آغاز کرده و بانک‌ها نیز تعطیل اعلام شدند. 14:15 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌پر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا همراه بمانید.